بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الأطهار. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله. خیلی عجیبه از ما خواستن که شبهای ماه مبارک رمضان بنشینیم درباره دولت امام زمان علیه السلام و مختصات حکمرانی ولی الله الاعظم علیه صلوات المسلین با خدا مناجات کنیم. در دعای افتتاح که ماه مبارک رمضان ما رو ماه امام زمانی قرار میده و عبادات ما رو، مناجات ما رو مهدوی میکنه، به جزئیاتی پرداخته شده که جزئیات بسیار مهم و ارزشمندی هستند. طبیعتاً ماها هممون توجه داریم دعا قبل از این که از ما اشک و سوز و آه بخواد اندیشه میخواد و اشک و سوز دعا هم و معنویت دعا هم برآمده از این اندیشه است، مخصوصا دعاهایی که از ائمه هدی علیهم السلام به ما رسیده و یا چنین دعای معتبری که احتمالش هست از ناحیه مقدسه به ما رسیده باشه. این دعاها در عبارات بسیار کوتاه مضامین بسیار بلندی رو در خودشون دارن. حقا آدم باید دعاها رو قبلا آموزش ببینه، بعد بیاد بنشینه دعا رو بخونه به عنوان یک دعا، به عنوان یک مناجات اونها رو با خدا مطرح بکنه. بدون آموزش گاهی از اوقات برخی از فرازهای ادعیه رو اساسا نمیشه درک کرد. یکی از فرازهای بسیار مهم در دعای افتتاح که خوشبختانه مشهورم شده این فرازه: اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. خدایا ما میل داریم، آرزو داریم، ما تمنامون این هست که برسیم به اون دولت کریمه. در اون دولت دو ویژگی ذکر می فرماید: تعز به الاسلام و اهله، اسلام و اهلش عزیز میشن، نفاق و اهلش ذلیل میشن. خب قبل از اینکه به اون دو ویژگی برسیم که معنای عمیقی رو در بر دارن، به کریمه بودن این دولت بپردازیم. وصف کریمه برای دولت آقا امام زمان علیه السلام میتونه حاوی معانی بسیار زیبایی باشه که اشاره به شیوه حکمرانی حضرت هم داشته باشه. ما عنوان کرامت رو در قرآن کریم هم درباره انسان اینگونه میبینیم: لقد کرمنا بنی آدم، ما به انسان احترام گذاشتیم. این گرامی داشتن انسان در قرآن ذکر شده. یا جدای از انسانها عموماً که محترمن، میبینید در قرآن کریم گرامی داشتن برای اهل تقواست: ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کرامتی که خدا به انسان میده با کرامتی که برای تقوا هست، با کرامتی که برای دولت امام زمان ارواح الله الفدا هست از یک جنسن. خداوند متعال انسان رو گرامی داشت یعنی چی؟ یعنی به انسان امکان انتخاب داد. انسانها رو در اثر گناهانشون زود مجازات نمی کنه. انسانها رو بهشون قدرت تشخیص داد. همچنین به انسانها زود پاداش نمیده. انسانها رو وادار نمی کنه با یک ناظر دائمی که بالا سرشون باشن به کارهای خوب، و انسانها رو دعوت می کنه به تقوا. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی تو با انگیزه درونی خودت شروع کن فعالیتاتو انجام دادن، نه اینکه قانون و نظمهایی که انگیزه بیرونی ایجاد می کنن همیشه تو رو وادار کنن به رفتار خوب. زیبایی تقوا رو ببینید در این فراز از وصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. می‌فرماید: اوصیکما بتقوی الله و نظم امرکم. به تقوای الهی شما رو سفارش می‌کنم و نظم در امورتون. نظم رو یعنی در اثر تقوا داشته باش، نه در اثر مجازات و پاداش و در اثر حتی طمع به موفقیت‌های دنیایی. بگو من از خدا پرهیز می‌کنم، پروا می‌کنم که بخوام نامنظم باشم، پیش خدا بد من نامنظم باشم. تقوا موجب کرامت است، برای اینه که خداوند متعال پاداش می‌خواد برای تقوا بده، می‌فرماید یرزق هم من حیث لا یحتسب، از یه جایی که حساب نمی‌کنه بهش روزی میدم، یعنی با اون نقد برخورد نمی‌کنه. نقد برخورد کردن خلاف کرامت انسانه. انسان رو اگر کرامت خدا بهش داده، لقد کرمنا بنی آدم، اونم از همین جنسه، یعنی انسان رو مورد امتحان قرار میده، انسان رو مورد ابتلا قرار میده تا ظرفیت‌های درونی خودش رو نشون بده. در دولت کریمه امام زمان ارواح الله الفدا هم همین اتفاق میفته. اون دولت دولتی نیست که با قانون زیاد بخواد جامعه رو اداره بکنه، اون دولت دولتی نیست که با پاداش آنچنانی به افرادی که حالا افراد خوبی هستن و احیانا مدیران موفقی حتی هستن بخواد مدیران رو اداره بکنه. در اون دولت مجازات های سنگین و مجازات هایی که بالا سر مردم، مردم رو کنترل بکنه هم نیست، و الا دولت کریمه نمی شد. آدم ها در اون دولت اگر خوبن، خوب رفتار می کنن، با انگیزه های درونیشون به اینجا می رسن. این آرزوی هر انسانیه که بتونه در جامعه زندگی بکنه که چنین دولتی بر اون جامعه حکم فرما باشه. طبیعتاً چنین دولتی دولت کم قانونی خواهد بود، نه دولت بی قانون، نه دولت کم قانون، چون قانون اکثراً برای اینه که جلوی افراد نابکار رو بگیره. وقتی که در جامعه اکثراً افراد خوب باشن، با حسن ظن میشه رفتار کرد طبق روایات، ولی وقتی جامعه همه گرگ مسلک باشن، اونجا باید با سوء ظن برخورد کرد، اونجا اینجور قوانین زیاد به کار میان. دولت کریمه دولتی است که با انسانها با کرامت برخورد کنه، نه با این ساختارهای اجتماعی که ما داریم. این ساختارهایی که ما داریم توی جامعهمون اکثرا مشابه نظام سرمایه‌داری است. نظام سرمایه‌داری ارزش رو به انسان آنچنان که باید نمیده، ارزش رو به سرمایه و ثروت میده، بر اساس ثروت افراد، افراد ارزشمند میشن. البته در نظام‌های سرمایه‌داری هم حرفی از اخلاق تا یه حدی زده میشه، ولی نتیجه نهایی این استش که میبینید در نظام‌های سرمایه‌داری به چه جنایت‌هایی دست میزنن و مدیران اون جامعه، جوامع سرمایه‌داری که نمایندگان ملتشون هستن، نمایندگان همه خوبی‌ها و بدی‌های اون جامعه هستن، ببینید که چه جنگ‌هایی رو در این 100 سال اخیر و چه جنایت‌ها و قتل عام‌هایی رو انجام دادن. و البته در زندگی افراد هم، افراد به کجا رسیدن، از مزمحل شدن خانواده تا بسیاری از ارزش‌های انسانی. ما اصلا به دین هم نمی‌خوایم بر اساس دین اونا رو ارزیابی کنیم. این مختصاتی که در دولت آقا امام زمان علیه السلام وجود داره، مختصاتیه که ما میتونیم وصف دولت کریمه رو برای این دولت به کار بگیریم. مثلا نمونه ای از دولت کریمه رو در دولت امیرالمؤمنین علی علیه السلام باید ببینیم. چقدر حضرت با مماشات برخورد میکردن نسبت به منافقین. یا نمونه دیگری از دولت کریمه رو باید در دولت رسول خدا ببینیم، صلی الله علیه و آله و سلم. چقدر حضرت با بزرگواری و سعه صدر برخورد میکردن، و البته همین سعه صدر و بزرگواری موجب مظلوم واقع شدنشون هم بود، و ما همه باید به این توجه داشته باشیم تا در یک دولت کریمه موجبات مظلومیت رئیس اون جامعه و رؤسای اون جامعه و مدیریت اون جامعه فراهم نیاد. عبدالله ابن ابی منافق مصرحی است که سوره منافقین درباره او نازل شده. همه مذاهب اسلامی این رو معتقدند، ولی وقتی که مریض شد، پسر عبدالله ابن ابی بنابر نقلی اومد خدمت رسول خدا و گفت که آقا میشه شما به عیادت پدر من بیاید؟ حالا کسی که دیگه همه در موردش این رو میدانن که او منافق است، حضرت به عیادت او رفتن، حتی او از حضرت تقاضا کرد برای پدر من دعا کن و طلب مغفرت کن. حضرت برای عبدالله ابن ابی طلب مغفرت کردن. یکی از اصحاب رسول خدا ناراحت شدن، حتی برخورد تندی با رسول خدا کردن، بعد رسول خدا پاسخی به او دادن. اون فرد گفتن که چرا شما استغفار کردید؟ مگه خدا نگفت استغفار نکن؟ اگر استغفار کنی من دعای تو را مستجاب نخواهم کرد. رسول خدا فرمود خدا نهی نکرد از استغفار، فرمود اگر استغفار کنی من دعای تو را مستجاب نخواهم کرد. من استغفار کردم ولی دعای من رو خدا مستجاب نخواهد کرد. این برخورد کریمانه از یک سو موجب مظلومیت دولت پیغمبر شد، موجب مظلومیت حکومت امیرالمؤمنین شد که این مظلومیت نباید اتفاق بیفته در دولت امام زمان ارواحنا له الفدا. ما اون دولت کریمه ای رو میخوایم که این مظلومیت هم درش رخ نده. اگه بنا بود که این مظلومیت برای این دولت کریمه هم رخ بده، دیگه انتظار برای فرج معنا نداشت. خب هر زمان این دولت میآمد و کریمانه برخورد میکرد، مظلوم واقع میشد. ایشون صبر میکنن، زمانی حکومت رو تشکیل خواهند داد، خداوند متعال زمانی فرمان فرج رو صادر خواهد کرد که این دولت با کریمه بودنش مظلوم واقع نشه. درباره دولت کریمه خیلی باید اندیشید، درباره این دولت نورانی و اینکه کریمه بودنش در ساختارها، در شیوه اداره جامعه، در سبک زندگی مردم چگونه تجلی میکنه، خیلی باید آموزش ها دید. یقینا اون دولت فاصله زیادی با سبک زندگی ما داره. ما سبک زندگی خودمون رو اکثرا الگو برداری کردیم از دولت‌های غیر کریمه. تا حد زیادی قوانینمون اسلامی هستن، ولی بسیاری از ساختارها هستن که در کل یک شکلی رو ایجاد میکنن و تحمیل میکنن به زندگی ما که با زندگی کریمانه یک انسان منافات داره. امیدوارم این دعا در این شبهای ماه مبارک رمضان ما رو به اندیشیدن درباره آن دولت کریمه وابداره و ما یکمی واقع بینانه تر، واقعی تلقی کنیم حکومت حضرت رو و درباره چگونگی حکومت حضرت بیاندیشیم. طبیعتا پس از اون اگر دعا کنیم، دعای ما برای فرج مستجاب تر خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.